اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. کلام در فرمایش صاحب الحدائق بود، فرمود بر این که مکلف اگر نداند ملاقات آب را با گزیر و نجاست و در حال جهد به ملاقات با آب وضو بگیرد، وضوعش صحیح است. و تمسک فرمود کما ذکرنا به وضوع ثلاثه، و ثانی این بود که آب مادامی که ملاقاتش بالقذر معلوم نیست طاهر است. اخزن به قوله علیه السلام الماء کله طاهر حتی تعلم انه قدر، و اخزن به قوله علیه السلام کل شیء نظیف حتی تعلم انه قدر، و قول علی علیه السلام لا ابالی ابغل اصحابنی عمل ما. عرض شردیم این روایات طهارت ظاهری را میگویند و شرط وضو طهارت واقعی است. الما کله طاهر حتی تعلم انه قذر، قذر نجاست است، حتی آنکه نجاست را بدانی. پس معلوم می شود نجاست چیزی که از آب، نجاست آب امر واقعی است که انسان تا مادامی شورا نمی داند، چون که علم به او متعلق می شود، علم فرض تعلق علم به نجاسه که ظاهر گزارت است و در زیلش هم دارد فیضا علمت فقط قدر، یعنی نجس می شود. ظاهر علم به نجاست فرض نجاست است که علم به او متعلق می شود، و اگر بنا باشد نجاست واقعی در آب نباشد، علم به چه چیز متعلق می شود؟ متعلق شرط علم را به ملاقات از گزیر برگردان. گفتیم این خلاف ظاهر است، تفشیش نمی شود شرط ما بین دوتا گزیر چه کل شیء نظیف حتی تعلم انه قذر، فاذا علمت فقط قذر. قذر بعد از فاذا علمت به چه معناست؟ در اولی هم به همون معناست به مقتضای ظاهر. اگر قبول شدیم گفتیم نه، این چیزی که است این ظاهری روایات، اون از چی؟ نه، شی طاهر واقعی است مادامی که علم به نجاست، شی طاهر واقعی است مادامی که علم به ملاقات حاصل نشده است. عرض می کنم لو فریز اگر احتمالش نیست در این روایات که مراد طهارت واقعی باشد، لو فریز اگر احتمال این داده بشود که در روایات این قذارت و هاکزا طهارت واقعی است و طهارت واقعی معلق است به علم به حصول ملاقات، لو فریز کسی این را احتمال بدهد، باید از این رفعیت کند، باید رفعیت کند و حمل کند این روایات را علی ما ذکرنا، بران که در ما نحن فیه ما دلیلی داریم که ملاقات واقعیه موجب نجاست ما می شود. چه کسی او را بداند ملاقات را، چه کسی نداند. اگر ملاقات حاصل شد با آب، مثلا قبل از ایام شما امروز فهمیدید، این فهمیدن معلوم می شود که آب از اول از قبل ایام نجس بود، کشفش فعلی است. به این معنا روایت داری. این کدام روایت است؟ موثقه عمار است. اگر عرض کردم در این روایات این احتمال هم بود، باید به واسطه موثقه رفعیت کنیم و جمع کنیم ما بین موثقه امار و این روایاتی که خواندیم، به این که حمل کنیم این روایات را به حکم ظاهری، کما آنچه گفتیم اصلا مفاد اونها اینه. اون موثقه امار این است، درست توجه کنید، در باب چهارم از ابواب ماء المطلق روایت اولی است، محمد ابن علی ابن الحسین صدوق علیه الرحمه است، به اسنادی عن عمار ابن موسی الصاباتی، سندش به او سند موثقه است، روایت من حیث سند موثقه است. بله، به اسنادی عن عمار ابن موسی الصاباتی انه سأله، سندش هم فتحیین هستند مثل خود عمار، یعنی عمده شد عمر ابن سعید، بله عم صدق ابن صدقان عمار ابن صاباتی، سألت انه سأل ابا عبدالله علیه السلام، درست توجه کنید، ان رجل یجد فی انائهی فارتن، در اون انایی که از او وضو می گرفت یا مثلا می خورد در او موشی را پیدا کرد، و قد توزع من ذلک الانا مرارن و اغتسل من، از این اینا توجه کردید غسل کرده بود، بله توجه غسل جنابت کرده بود یا فرض کنید وضو گرفته بود، او غسل ثیابه، یعنی ثیاب متنجسش را شسته بود، و قد کانت الفاره متسلختن، فاره متسلخ است، احتمالی نیست که تازه افتاده است مرده است، چیزی که هست این فاره اجزاش مثلا فرض کنید عفونت پیدا کرده است تو آب، معلوم است که از سابق بله تو این آب بود. قال امام علیه السلام این کان رآها فی الانا قبل ان یغتسل و یتوضا و یغسل ثیابه، اول اگر این را دیده بود سم یفعل ذلک بعد ما را، بعد از این که دید وضو بگیرد و غسل کند، فعلیه ان یغسل ثیابه و یغسل کل ما اصابه ذلک الماء و یعید الوضو و السلام، و این کان انما رآها بعد ما فرغ من ذلک، بعد از این که از این غسل و اینها فارغ شده فهمید، فلا یمس من ذلک الماء شیئا، آب نجس است از اون چیزی را مس نکند، ولیس علیه شیئون، شیئی هم بر این نیست، چرا؟ کلام در این تعلیل است، لأنه لا یعلم متى سقطت فیه، لأنه لا یعلم متى سقطت فیه، چرا شیئی نیست؟ چون که نمیداند چه افتاده، احتمال میداد ولو متسلق است، بلانچه احتمال میداد برای این چه بعد از اون شستن ثیاب و غسل کردن و وضو افتاده، خب باد کرده است، چون که نمیداند چه افتاده است، یعنی اگر بداند چه قبل از وضو و غسل و غسل و غسل و ثیاب افتاده باید قضا کند، باطل است اونها، تعلیلش که لأنه لا یعلم متى سقطت فی، و الا می فرمود که تا حال ملاقات را نمی دونست، چرا این چیزی نیست؟ برای اینکه تا امروز ملاقات را نمی دونست، این را نمی گوید که مسلک صاحب و دقایق باشد، می فرماید بر اینکه لأنه لا یعلم متى سقطت فی، خب اگر فرض کنید بنابرای مسلک صاحب دقایق متى سقطت را هم بداند، فایده ای ندارد، عاده ندارد، بداند که قبل از ده روز افتاده، چون که ملاقات را نمیدونسته پاک است، مسلک صاحب دقایق اینه، این که امام علیه السلام میفرماید لیس علیه شی لأنه لا یعلم متى سقطت، معناش این است که چون که احتمال میدهد بعد از این اعمال افتاده، و الا اگر بداند چه قبل از این اعمال افتاده است، اون صلاتش را باید آده کند، ثیاب را باید دوباره بشورد، همش نجس است، وضو و غسلش را باید اعاده کند. بر آنکه در این صورت این زور فرمود که این کان را آها فی فلمیا فلینا قبل ان یغسل او یتوضأ او یغسل ثیابه ثم یفعل ذلک بعد ما راها فلینا فعلیه ان یغسل ثیابه و یغسل کل ما اصابه ذلک الماء و یعید الوضوء و السلام و این کان انما راها بعد ما فرق من ذلک این اعمال بله فلا یمس من ذلک الماء شیئا آب نجس است و لیه لیس شی لانه لا یعلم متى سقطت فی، چون جه احتمال میداد بعد الاعمال افتاده. بدون جهت یعنی مقتضای تعلیل این از شجر بداند قبل الاعمال است باید آده کنه، بنابر مسلک صحابه دایق بداند هم که یه ماه قبل افتاده، باز همش پاک است، تا این روز پاک بودن آده نمیخواهد، این تعلیل نمیشود. این تعلیل صریح بر این است که در ما نحرفی چون جه احتمال میدهد ملاقات بعد حاصل شده است، بدون جهت حکم ظاهری بله طهارت است، بله نسبون زمانی چه نمیداند علم ندارد چون بزوها باطل بوده است، خسلش باطل بوده است. به واسطه این روایت اون متعیم میشود، اون روایات اگر ظهور در حکم ظاهری نداشت، توجه شدی نداشت که گفتیم قرینه دارد که حکم ظاهری است اونها، اگر قرینه نداشت چه علم به گزارت را فرض شرده است، ظاهری گزارت نجاست است، باید قطع نظر علم نجاستی باشد تا او را بداند. قطع نظر از این اگر احتمال حکم واقعی هم در اون روایات بود، جمعا بین هذه المسلک و تلک الروایات حمل می شود اونها به حکم ظاهری چه مازه کردن. این هم جواب استدلال ثانی است. استدلال ثالثی کرده است صاحب الحدایق به مسلکش. استدلال ثالثش تعجب از علماست، میگوید که تعجب از این علماست، از شرایط وضوع این است که آبش باید مباح بشود غصبی نشود. میگوید همه فقها میگویند که اگر کسی غافل بشود از غصبیت الماء، نمیدونست که آب غصبی است، ملک الغیر است و صاحبش راضی نیست. اگر غافل از غصبیت الماء بود، وضو گرفت، بعد از وضو گرفتن ملتفی شد که آب غصبی است، صاحبش آمد گفت که فلان فلان چی کردی، این آب مال من بود، راضی نیستم اینها. یا خیال کرد که ماه مباح است، بعد وضو گرفت، بعد معلوم شد که وقف خاصه بود، این نمیتواند، غصب است. فقها گفتن وضو صحیح است، مسئله‌اش هم خواهد آمد، عیبی ندارد، هی داد و فریاد بزند وضو این شخص صحیح است، چون که غافل از غصبیت بود. میگوید این فقها این را میگن آنجا، ولیکن در باب نجاست کسی که غافل از نجاست آب است، اصل غافل از ملاقات نجاست است، اینجا میگن که وضو باطل است، ولو غافل است وضو بگیرد با این آب وضوش باطل است. میگه آخه این دو یه بام دو هوا که نمیشود، هر دو نهی است، چه فرق است ما بین خطاب لا تغصب و ما بین لا تتوضا من بله من مایی که در اون روایت دارد در صحیح بله بقبا بله سعر الکلب رجس نجس لا یتوضا بفضله، یا در بعضی روایات لا تتوضا و لا تشرب، چه فرق دارد ما بین اون نهی و اون نهی، هر دو مقید می شود، اگر اون غافل را نمی جیرد این هم نمی جیرد، اون می جیرد غافل را لا تتوضا پس لا تغصب هم می جیرد، چه فرق دارد ما بین اینا. خب می بینی چی اینا عذر اخبار صحابه دایق معلوم است، چون که از اصول اطلاعی نداشته است، اخباری بوده است، و الا اگر از اصول اطلاع داشت این حرف را نمی فرمود، چون لا تغصب نهی تکلیفی است، نهی تکلیفی با اون کسی که غافل است و عاجز است متعلق نمی شود، و من هنا اونی که غافل است مثل عاجز او در حق او حرمتی نیست. غافل است از این جیم مال مال غیر است، نهی نیست. بخلاف لات توزه بلی ریتسون نیست لات توزه، این ارشاد است. و الا با آب نجس انسان بیزو بگیرد حرام، حرامی نیاورده است، قصد تشتی هم نکند ها. آب نجس است میجه دخترش را یاد میدهد اون زن، نگاه بکن ببین چه زور ویزو میجیرم، خودش هم میدوند نجس است، اونجا بدنش نجس است، میخواد دوباره پاک کند، یاد میدهد با آب نجس ویزو میجیرم. این حرام چی نیست، فاسد است، حکم وضعی است. و قد ذکرنا ولعله چرارم و مرارم، اوامر ارشادیه و نواهی ارشادیه اینها نمقید به قدرت میشوند، نمقید به التفات میشوند، چون کاری با تحمیل مکلف ندارد. آن آبی که در او مس آب گلیمی که کلب او را مس کرده است، لا یتوزه لا تتوزه، یعنی با او وضو نمیشود گرفت، با او نمیشود گرفت. کسی اگر غافل است توجه کردید، نهی ندارد که با او نمیشود وضو گرفت. شرط وضو گرفتن طهارت واقعی ما است. و من هنا گفتیم در موارد وضعیات، جزئیات و شرطیات، طهارت شرطیت دارد در حق طهارت از حدث، شرطیت دارد در صلات، حتی در حق عاجز. معنای شرطیت نیست که عاجز هم مکلف از صلات را با طهارت حدث اتیان بکند، این تجلیم آنایتاق میشه. شرطیت دارد یعنی سل تجلیب صلاتی ساقط میشود، کسی که نمیتواند طهارت از حدث تحصیل کند، فاقد طهورین است، تجلیب صلاتی ندارد. بدون جهت اون شخصی که در ما نهنوی طهارت را میگوید ازا گمتم الى الصلات فاغسلوا وضوءکم، بنابر اون مسلک صحیح که این امر ارشادی است، وضوء غیری تجلیبی نیست که مرحوم صاحب کفایه ملتزم شده. اگر فقسل و ویزو هم ارشاد بر این است که این غسل وجه و الیدین و مسح الرأس و الرجلین قید صلات است، ارشاد به شرطیت است. اگر ذیلش نبود که فلم تجدو ما هم فتیممو، میگفتیم کسی که متمکن نیست صلات از او ثابت است. چرا؟ چون جب متمکن از شرطش نیست، منتها خود آیه دارد که فلم تجدو ما هم فتیممو، بدون جهت پشت سر ندارد که فین لم تجدو تیممن ترابن، فین لم تجدو سعیدن نیست در آیه، میگوییم که تکلیف ساقط است. اگر نوبت رسید بر این که تیممن نشد، نتوانست، فاقد سعید است، تو تیاره است که نمیتواند پایین بیاد، نه اونجا آبی هست نه خاکی هست، تکلیف ساقط است، بعد قضا میکند چون که فوت شده است. بدون جهت علا کل تقدیر تکالی ملاک، این که عقل می گفت تک بله مقید می شرد این نواهی را، لا تقصب را به غفل به عدم غفلت و به قدرت، چون که تکلیف لغو می شود که از بخلاف اوامر ارشادی یا اونها ارشادن، بدون جهت فرق نمی کند بگوید علی وزو لا تکون صلات بلا وضوئین، یا بگوید ازا گمتم لسلات فقسلو، هیچ، هر دوی معناست. تکلیف نیست و ارشاد به شرطیت است، تکلیف به صلات تکلیف است، به صلات مقید بود. بدون جهت در ما نهنفی هیچ هست، فرقشون واضح شد. بدون جهت اونجا در غصب باید بگویم وضو پاک است، وضو صحیح است در حق غافل از غصب، ولیکن در غافل از نجاست وضو باطل است، چون شرط طهارت واقعی آب است، کما نطق بهی هذه الموثقه و غیرها. بدون جهت حرف صحابه دقایق بله یه مطلبی بوده باشد که بشود مثلا بو ملتزم شد، اینجور نیست، طهارت شرط واقعی در ما است، بگذاریم. ولیکن صاحب الرو و قدس الله نفسه الشریف مسئله مهمه است که عنوان می کنن. ایشان قدس الله سر صاحب الروه ملتزم می شود که از شرایط وضو کمان که طهارت الماء است و کذا طهارت اعضاء الوضو است، غسل الوجه و الیدین و مسح الرأس و الرجلین اعضاء افعال وضوء باید پاک بوده باشند، یعنی صورت را که میشورد موقع شستن صورت لازم نیست که دستهاش هم مثلا ذراعهاش هم پاک بشود، نه، این را بعد نفی میکند. هر عضوی را که میخواهد شروع کند صورت را میخواهد بشورد باید صورت پاک بوده باشد، من اولهی الی آخره که حد وضوع است و باید شسته بشود باید پاک بشود، ولو دستش زیراش نجس بشود میجیده ای بندارد. طهارت جمیع الاعضاء الوضوء قبل الشروع بالوضوء شرط نیست، ولیکن اون عضوی از اعضای وضوء را که الوجه و الیدین و الرأس و الرجلین است شروع می کند اون عضوی را که باید شسته بشود قبل از شستن الوضوء باید اون عضو پاک بشود. یه چیزی هم براتون بگویم، نگاه می کنید تصدیق می کنید، میگه فرقی نیست که انسان با آب گلیل بشورد وضو بگیرد یا با آب کثیر، در کر رمزن وضو بگیرد، در زاری رمزن بگیرد، صورت را که میخواهد به قصد وضو بشورد باید پاک بشود، فرق نمی کند آب گلیل بشود، کثیر بشود، معتصم بشود، زاری بشود، اینها فرق نمی کند. و خودش هم تصریح می کند اما طهارت تمام الاعضای وضو قبل شروع بالوضو این شرطیت نداره. این فتوا را رو دلیل ما باید درست کنیم که ایشون نظرشون به کدام دلیل است که به این معنا دلالت کرده است. در ما نحوی فیه اونی که در ما نحوی فیه گفته می شود یکی اونی است که در مسلک ما الگلیل گذشت، که جماعتی ملتزم شده بودند که ماء گلیل در جمیع حالات به ملاقات نجس نجس می شود. فرق نمی کند نجس را تو آب گلیل بزنی یا آب گلیل به نجس برسد، نجس می شود، فرقی نمی کند. بدون جهت به این جماعت اشکال شده بود که اینقدر روایات هست که سب علیه الماء مرتین یغسل فی المرشن مرتین، این که روایات هست که با آب گلیل متنجسات را بشورید پس متنجسات چجور پاک می شود با آب گلیل، اگر آب گلیل برسیدن به متنجس نجس می شود چجور پاک می شود؟ گفتن نه، مانعی ندارد، آب وقتی که به متنجس رسید نجس می شود، چه به قصد تطهیر و تطهیر صوب باشد چه به قصد تطهیر نباشد، آب اگر به نجس رسید آب گلیل نجس می شود. منتها اقسام به اطلاق عدله نجاست ما، منتها وقتی که غسل تمام شد صوب است اگر عصر کردی یا فرض کنید قابل عصر نیست، معظم ما وقتی که گذشت ملتزم می شویم اقسام به عدله تطهیر، تطهیر به مال گلیل، چه اون شی خودش پاک شده است ولو آب نجس شده است، ولیکن او پاک شده است، عرفی هم از شی کثیف باشد کثافت عرفی داشته باشد، آبی را که میشورید آب کثیف میشود اما اون شی را تمیز میکند، اینجا هم نظیر اوست، آب نجس است ولیکن این شی پاک شده. خب نجید اون از اون آب مانده تو این دستمال، از اون آب رو این جسم مانده است. گفتند اون میاه ما، اون اجزای از ما که متخلف می شود در مغسول او هم به تبع پاک می شود، چون که ادله لغو نشود، ادله تطهیری به ماه گلی اونها هم پاک می شود، دست انسان هم که صوب را فشار داده دستش هم پاک می شود، این لازمه ادله تطهیر است. این یه مسلک بود. آقا گذشت سیدنا، اون مسئله گذشت، نه کثافت اطلاق گذشت. آب کثیف بشود از اطلاق خارج نمی شود. شما که در چرده اید حوض مدرسه فیضی را در سابق، با اون کثافت از آب خارج نمی شود. کثافت آب را از اطلاق خارج نمی کند. بدان جهت بذارید آمن عرض می کنم بر اینجه یه مسلک اینه. صاحب این مسلک باید ملتزم بشود اون عضوی را که توجه کردید میخواهد وضو بگیرد. توجه کردید اون عضو باید قبلا پاک بشود. چرا؟ چون که اگر اون عضو نجس بشود به مجرد رسیدن آب نجس میشود، وضو نمیشود. چرا؟ وضو باید آبش پاک باشد. اونی که گفتیم نجس بشود اشکال ندارد، او در ازاله خبث بود. چون که ادله ازاله خبث غسل بالمال قلیل لغو می شود اگر او پاک نشود، ملتزم شد این قائل که مغسولات اونی که ازاله خبث می شود پاک است. و اما در جایی که وضو می گیرد آب وضو باید پاک بشود، اگر محل نجس باشد آب نجس می شود وضو نمی شود، چون که وضو باید پاک بشه آبش. اون لزوم لغویت و اینها در ازاله خبث است. بله، اینج با صورتش فرض بفرمایید صورتش نجس است یا دستش اینجاش نجسه، آب وضو را ریخت نجسی هم از شی به یه دفعه شستن پاک می شود، وضو نمی شود اما پاک می شود، چون که شست ازاله خبث شد، ولیکن وضو نمی شود. بدون زهد صاحب این مسلک باید ملتزم بشود که عضوی را که می خواهد بشورد باید اون عضو قبل از وضو گرفتنش بله پاک بشود. ولیکن این شخص باید فرق بگذارد ما بین وضو گرفتن به ماء قلیل و ما بین وضو گرفتن در کل جاری صابر، و فرق نگذاشته است. گفته است من این چه میگویم برای این که باید عضو پاک بشود بلا فرق این که به ماء قلیل وضو بگیرد یا در ماء معتصم وضو بگیرد. پس معلوم می شود مدرک صاحب و در این مسئله اونهایی که بلاغایان توجه بفرمایید، معلوم می شود صاحب الور روی این مسلک فتوا نمیده در مسئله، ولو مسلکش در ماء قلیلینه، ولیکن فتواش در ماء نحوی مبتنی بر مسئله نجاست ماء علی الاطلاق نیست، روع مسلک نیست. روع مسلک بوده باشد باید فرق بگذارد ما بین وضو گرفتن به ماء قلیل و ما بین وضو گرفتن به ماء کثیر، ولی که تصریح میکند فرقی نیست. پس معلوم میشود در ماء نحوی او وجه نیست. در ماء قلیل یه مسلک دیگر بود که ما اختیار کردیم و گفتیم مقتضای ادله مونه، و اون این است که ما در ادله این پای ماء قلیل اطلاقی نداریم که ماء قلیل همیشه نجس می شود به ملاقات. بدون جهت ملتزم شدیم در جایی که انسان ازاله خبث می کند به آب، به آب قلیل، ازاله ای که یعنی شستنی که با اون شستن پاک می شه، یه دفعه شستن کافی است چون که عین ندارد، با یه دفعه شستن پاک می شود، متنجسی به بولم نیست. به یه دفعه شستن وقتی که پاک می شود گفتیم دلیل نداریم که در اون غسله متعقبه لطهارت المحل آب قلیل در اون غسله نجس می شود. ما دلیل نداریم. بدون جهت می گوییم که آب پاک است، اون غسال اصلا پاکه، اگر پاشید به لباستون عیبی ندارد، اون پاک است، نجس را پاک کرده است، ولیکن خودش پاکه، دلیل ندارن چون نجس می شود. بدون جهت گفتیم که مقتضای اطلاق اینجه بله اغسل بله الماء طهورون یا اغسل بالماء معناش این است که این متحیر است پاک می کند، دلیل هم بر نجاست نداریم. بدون جهت ترشحاتش هم پاکه. این شخصی که این زور می گوید، این باید در ماء نحوی بگوید که اگر عضو وضو نجس است به طوری که به یه شستن پاک می شود، او می تواند با اون یه شستن قصد وضو هم نکند، هم قصد وضو کند هم عضو را بشورد. چرا؟ چون که این آب چه نجس نمی شود، آب نجس نمیشود، مسلک اینه. وقتی که آب نجس نشود با او قصد وضو میکنم، شرایط وضو موجود است، آبش پاک است و هیچ اشکالی هم نداره. بدون زد کسانی که این صاحب مسلک هستند تفصیل گذاشتن، گفتن که نه، اون نجاستی را عضو داشته باشد که به یه غسل پاک میشود، میتواند مکلف با اون یه غسل هم قصد وضو بکند و هم ازاله خبث را بکند، هیچ مانعی نداره، ملتزم من شده. ولیکن عرض میکنم که این فتوای اون و مبتنی بر این حرف نیست. اگر مبتنی بر این حرف بود مختص به ما گلیل میکرد، بلکه صاحب الروه و الظاهر والله العالم نظر صاحب الروه و راجح هست. بله، به روایاتی که از اون روایات کنه این معنا استفاده می شود. یک قسمت از روایات در غسل جنابت است. در غسل جنابت این زور وارد شده است در کیفیت الغسل، که اول ازاله خبث می کند از بدنش، بعد شروع می کند به سب الماء علی الرأس و الرقبه. فرموده است ولی کن صاحب الوقدس الله نفسه و شریفی چه است. نظر مبارکش این است که فرقی نمی کند ما بین غسل و ما بین وضو. اگر بنا شد در غسل معتبر شد ازاله نجاست از بدن، اولا در وضو هم معتبر می شود، احتمال فرق ما بین ما نیست. ولیکن این حرف اون وقتی صحیح می شود که این حرف صحیح او در باب غسل تمام بشود. اون شد اون روایات را خواهیم رسید، خواهیم گفت که اولا به ماء قلیل است اون روایات، و ثانیا اونها آداب است، یعنی مستحب است که این کار را بکند، مستحب است هم ازاله خبث بکند، خبث هم نداشته باشد دستاش را بشورد، عورتش را بشورد، ولی عورتش هم باش باشد فرضش. اینها آداب غسل است، اونم آداب غسل است. ازاله خبث شرطیت در غسل ندارد، اون در اونجا درست نیست، بدون زد در وضو هم تمام نمی شود. آنی که به نظر قاصر ما می رسد و ما ملتزم به او هستیم، فرقی می گذاریم ما بین بله وضو گرفتن به ماء القلیل و وضو گرفتن به معتصم، که دست را تو کر وضو بگیرد یا زیر در جاری یا زیر آن شیر آب بگیرد که معتصم است. در این موارد اگر عضو نجس بوده باشد عیبی ندارد، وضو صحیح است، برانچه این هم عضو را پاک می کند هم وضو می شود. شرط طهارت شرط وضو طهارت الماء از حاصل است. و اما اگر به ماء قلیل بخواهد وضو بجیرد، اون عضوی که می خواهد او را بشورد باید پاک بشود. چرا؟ با وجود این که ما ملتزم هستیم که ماء قلیل نجس نمی شود، معزال که ملتزم هستیم ماء قلیل نجس نمی شود، غسله ای متعقبل طهارت المحل پاک از غسالش، معزالش می گوییم برای این که باید عضو پاک بشود. چرا؟ دلیل ما چیست؟ دلیل ما معتبره عبدالله ابن سنان است که سابقا همین معتبره ها گفتیم. اون معتبره دلالت می کند با غساله خبث نمیشه وضو گرفت. با درست توجه کنید چی می گویم، اون معتبره مدلولش این است که با غساله خبث نمیشه وضو گرفت. وقتی که این زور شد، شما اگر دستتون که باید از مرفق بشورید، مرفق اگر نجس بود، این آب قلیل را که به قصد وضو میریزید به مرفق، به قصد وضو، این آب در مرفق که گذشت غساله خبث میشود، غساله خبث میشود، با غساله خبث وضو نمیشه گرفت. اون مادونی مرفق شسته می شود به تتیز به غساله خبث. بله، فرق نمی کند، او دلالت می کند که به غساله خبثی چه هست، به غساله خبث نمی شود وضو گرفت. اون بله معتبری عبدالله ابن سنانی که سابقا گفتیم و الان هم ملتزم به او هستیم، او این است. درست توجه کنید، شرحش برای فردا، ولی یه مطلبی میخواهم بگویم. در باب چیزی که است، در باب نهم از ابواب مال مضاف است که روایت 13 جلد اول باب نهم از ابواب مضاف روایت 13 شیخ قدس الله نفسه شریف محمد بن الحسن طوسی عن المفید استادش مفید مفید علیه رحمه عن احمد بن محمد عن ابیه احمد بن محمد یا احمد بن محمد بن یحیی عن ابیه است یا احمد بن محمد بن حسن بن ولی در ابیه است، هر دو تا باشه است درست است. عن سعد بن عبدالله الاشعری عن الحسن بن علی، حسن بن علی سابقا گفتیم خلاف از جین چیست، حسن بن علی کوفی است یا غیر او. عن احمد بن هلال، احمد بن هلال هم حبرتایی است، این سند ضعیف است. احمد بن هلال نقل می کند عن الحسن بن محبوب عن عبدالله بن سنان، ولیکن این تبدیل سند دارد، یعنی چه؟ شیخ این روایت را از حسن بن محبوب نقل کرده است به این سند، در فهرستش گفته است من به جمیع کتب حسن بن محبوب و جمیع روایات حسن بن محبوب، غیر از کتب جمیع روایاتش، چون از جمیع روایاتش یک جمیع روایت است، سندی دارم سندهای دیگری نقل کرده است، چون سندهای دیگر سند صحیح هستند، یکیش چی قطعا صحیح است، اون دومی را نمیدونم، یکی از دو تا سند ذکر می کند، یکی از اونها صحیح است، بدون جهت بنابر مسلک ما که وقتی چه شیخ تعبیر کرد در فهرست ودویت و جمیع کتبهی و روایاتهی بین طرق، اون جمیع روایات اون روایاتی که در تحصیب به سند ضعیف نقل کرده است، مثل روایت این روایت حسن بن محبوب، او را هم شامل شد، این را ضعفش را جبران می کند، چه تبدیل سند می گفتیم اسمش را، و بنانم لرفقه بر این است، روی این اساس این روایت من حیث سند معتبر است، به همان بیانی چه گفتیم و مدلولش همین است که وضو به مای مستعمل در خبث زایز نیست، ملاحظه بفرمایید فردا توضیحش را.